ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. یک کشتیگیر ایرانی با ترک تابعیت به عضویت تیم ملی صربستان درآمد. با تایید ورود سویه اومیکرون به ایران، کمیته علمی کرونا خواستار اعمال قرنطینه شد. با درگذشت 50 بیمار کووید 19 مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 131,000 تن گذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. علی ارسلان از کشتیگیران مدال‌آور ایرانی با تغییر تابعیت از این پس در تابعیت تیم ملی صربستان به رقابت خواهد پرداخت. علی ارسلان دارنده مدال طلای آسیا در رده نوجوانان و جوانان و مدال‌های برنز بزرگسالان آسیا و مسابقات جوانان جهان است. این کشتیگیر چند روز قبل با شرکت در رقابت‌های فینال لیگ کشتی فرنگی ایران به پیروزی دست یافته بود. به گزارش رسانه‌های داخلی، علی ارسلان قرار است در وزن 72 کیلوگرم در مسابقات اروپایی به میدان برود. در سال‌های گذشته شماری از ورزشکاران ایرانی در اعتراض به اموری از جمله سیاست‌های ورزشی جمهوری اسلامی و سوء مدیریت مسئولان تغییر تابعیت دادند. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تایید مشاهده سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران گفت ستاد مقابله با کرونا این وزارتخانه در همین باره جلسه اضطراری برگزار کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت از ضرورت افزایش استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن به عنوان بحث‌های مطرح در این جلسه نام برده و گفته است پیشنهادهای این ستاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد. در واکنشی دیگر حمید رضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داد و گفت اگر قرنطینه اعمال نشود طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در ایران خواهیم بود. او گفت باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها، کنسرت‌ها، ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها و مجامعی که بیش از 10 تن در آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله نیز واکسن بزنند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران طی شبان روز گذشته 50 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان از 131,000 تن گذشت. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران هم از 6,970,000 تن عبور کرده. آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان و مبتلایان کووید 19 هم باره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. برخی رسانه‌های داخل ایران از شکایت 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از برخی بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران به دلیل پوشش آنها و آنچه ضررهای معنوی وارد شده به شاکیان نامیده شده خبر دادند. سیاست‌های سایت‌های خبری ایران روز یکشنبه 28 آذر ماه ضمن انتشار عکس شکایت‌نامه این طلاب تعداد بازیگرانی را که از آنها شکایت شده بدون ذکر نام 15 نفر اعلام کردند. در متن شکایت طلاب که تاریخ آن 27 آذر ثبت شده آمده است که این اقدام در پی معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوشا استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزیینی چون گل سر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای صورت گرفته. با وجود رعایت پوشش اسلامی از سوی اکثریت زنان جامعه تا چند سال پس از انقلاب 57 در ایران حجاب اجباری نبود. عفو بین الملل در واکنش به سخنان اخیر دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام افراد زیر 18 سال ممنوعیت استفاده از این مجازات درباره کودکان را مطلق و بی قید و شرط خواند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل شنبه 27 آذر ماه به اظهارات کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در دفاع از اعمال مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال واکنش نشان داد و حرفهای او را در دفاع از اعدام کودکان منزجر کننده خواند. این سازمان اعلام کرد بر اساس قوانین بین المللی ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودند مطلق و بی قید و شرط است. عفو بین الملل همچنین در واکنش به بخش دیگری از اظهارات غریب‌آبادی که قصاص را حق اولیای دمخانده گفته است این مجازات از اساس ناعادلانه، بیرحمانه و غیر انسانی است. کاظم غریب‌آبادی در جواب تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد گفته است مخالفت با اعدام یک پدیده غربی است. او همچنین در رابطه با مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال گفته بود باید توجه داشت که هیچ تعهد بین المللی الزام‌آوری وجود ندارد که این افراد مجازات اعدام دریافت نکنند. او در ادامه گفته بود تعداد افراد زیر 18 سال که در ایران به مجازات اعدام محکوم می شوند بسیار انگشت شمار است و مجازات اعدام فرد زیر 18 سال بر اساس جرم ارتکابی غیر قانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین المللی ایران ندارد. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در این زمینه میگوید
استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند طبق قوانین بین المللی مطلقاً ممنوعه. این ممنوعیت هم در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده و ایران از اعضای این دو کنوانسیون و موظفه که به تعهدات خودش تحت این دو کنوانسیون پایدار باشه. از طرف دیگر ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن امروز به یکی از قواعد آمره حقوق بین المللی عرفی تبدیل شده، به این معنی که تمام جامعه جهانی این ممنوعیت رو پذیرفته به عنوان یک هنجار الزام آور و تخلف ناپذیر و هیچ کشوری مجاز نیست که از این ممنوعیت تخطی بکنه. ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان مشابه ممنوعیت بردهداری و ممنوعیت مطلق شکنجه بر همه کشورها الزام آوره و مقامات جمهوری اسلامی ایران زیر فشار جامعه جهانی خواهند ماند تا روزی که قوانین خودشون رو در این رابطه اصلاح بکنند.
در خصوص اظهارات کاظم غریب‌آبادی که قصاص را حق اولیای دم دانسته، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد قوانین مربوط به قصاص و اقدام نظام قضایی ایران در دخیل کردن خانواده مقتول در روند کشتن یک انسان دیگر اشتباه است. همچنین این سازمان اعلام کرد جمهوری اسلامی سایر قوانینی که موجب نقض ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می‌شوند را فوراً لغو کند. رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران در مورد اینکه آیا این فشارها و یا این بیانیه‌ها و واکنش‌های عفو بین الملل چقدر می‌تونه در روند اجرای حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشه به رادیو فردا می‌گوید
هرچند مقامات ایرانی تا به این لحظه از انجام اصلاحات قانونی و منطبق کردن قوانین کیفری ایران با قواعد و اصول بین المللی سر باز زدن، اما تلاش‌های حقوق بشری بی اثر هم نبوده و دستاوردهای مهمی طی سالیان گذشته داشته. از یک طرف برگزاری کارزارهای حقوق بشری علیه مجازات اعدام و اطلاع رسانی در مورد زندانیانی که در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند باعث شده که حساسیت افکار عمومی نسبت به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی بالاتر بره و امروز بخش گسترده تری از جامعه ایرانی علیه مجازات اعدامه و خواهان لغو اون در همه شرایط. به علاوه فراموش نکنیم که هرچند اخبار دردناک اعدام ما رو به طور روزانه در ایران احاطه کرده، اما انسان‌های بسیاری هم طی سالیان گذشته از مجازات اعدام نجات پیدا کردند به کمک کارزارهای حقوق بشری نهادهای مثل عفو بین‌الملل، اطلاع رسانی در فضای رسانه‌ای و پیگیری‌های سازمان ملل.
بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است و حداقل 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده بودند.
واکنش عفو بین الملل بود به اظهارات اخیر دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که از اعدام افراد زیر 18 سال در ایران دفاع کرده بود نسرین افشار گزارش میداد. شیوع پرشتاب سویه جهش یافته جدید کرونا به نام اومیکرون در بریتانیا دیگر کشورهای اروپایی را هم وادار کرده برای پیشگیری از گسترش این ویروس خطرناک محدودیت‌های تازه‌ای برقرار کنند. علاوه بر سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان اروپایی هم پیش‌بینی کردند که ویروس اومیکرون در 2 یا 4 هفته آینده به سراسر قاره اروپا راه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حالی که اروپاییان خود را برای برگزاری مراسم جشن کریسمس و آغاز سالی نو آماده می کنند، شیوع گونه اومیکرون در بریتانیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی شهروندان این قاره بزرگ را در نگرانی فرو برده. یکی از این کشورها آلمان است که خود درگیر خیز و یا موج چهارم کرونا است و در شبانه روز گذشته 180 شهروند خود را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده. آلمان اما با توجه به افزایش بالای موارد ابتلا به سویه جدید اومیکرون در بریتانیا، این کشور را در لیست مناطق پرخطر خود قرار داده. به این ترتیب از فردا دوشنبه ورود شهروندان بریتانیایی به آلمان ممنوع اعلام شده. ولی با این حال افرادی از آن کشور که قصد سفر به آلمان را دارند باید روی 2 هفته اقامت در قرنطینه حساب کنند. گسترش برق‌آسای سویه تازه اومیکرون بر شمار مبتلایان به این ویروس در بریتانیا افزوده. به عنوان مثال 2 روز پیش مقام‌های مسئول این کشور خبر از 23 هزار بیمار کرونایی دادند که بیش از 13 هزار تن از آنها مبتلا به ویروس اومیکرون بودند. با توجه به این آمار، مقام‌های امور بهداشتی بریتانیا یادآور شدند در شهر بزرگ لندن با جمعیت 9 میلیونی هر 2 روز یک بار شمار بیماران کرونایی افزایش می‌یابد. به این ترتیب به گفته همین مقام‌ها در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت در حال حاضر در بریتانیا حدود 25 هزار بیمار تایید شده وجود دارند که به ویروس تازه اومیکرون مبتلا هستند. پس از بریتانیا همین ویروس نوظهور به فرانسه، دانمارک و نروژ هم راه یافته. از این رو آلمان این 3 کشور را نیز در لیست کشورهای پرخطر کروناییش قرار داد. دلیلی که مقام‌های بهداشتی آلمان برای این تصمیم خود ارائه کرده اند شمار بالای مبتلایان به ویروس جهش یافته اومیکرون ذکر شده. به این ترتیب از امروز یک شنبه هر مسافری که از فرانسه، دانمارک و نروژ وارد مرز آلمان شود، اگر به طور کامل هم واکسینه شده باشد، باید به مدت 10 روز در قرنطینه بماند. در این میان یکی از کشورهای اروپایی که برای جلوگیری از گسترش ویروس اومیکرون دست به اقدام‌های سختگیرانه تری زده هلند است. مارک روته نخست وزیر این کشور در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرده تا 14 ژانویه سال آینده همه رستوران‌ها، کافه‌ها، میکده‌ها، موزه‌ها، تئاتر و سینما و کلوب‌های ورزشی تا ساعت 17 باز خواهند بود. آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی اما تعطیل. نخست وزیر هلند خطاب به شهروندان این کشور گفته سویه اومیکرون او را مجبور کرده چنین محدودیت‌هایی را اعمال کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. 200 تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد روز یک شنبه در اعتراض به اجرا نشدن صحیح‌تر طبقه بندی مشاغل و دیگر مطالبات معوقه خود در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. رانندگان و کارگران معترض حد فاصل ساختمان شورای شهر و شهرداری تهران تجمع راهپیمایی و شعار سر دادند. در ماه‌های اخیر اقشار مختلف صنفی برای بیان مطالبات معیشتی خود تجمعات اعتراضی مختلفی در مناطق مختلف ایران برگزار کردند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 21:15 است و من مرتضی قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از تندرستی دارم.